4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خوش اومدید در این بعد از ظهر. باز هم باید بگم داغ تابستونی به مجله بعد از ظهری رادیو فردا، جایی برای شنیدن آخرین خبرها و البته نگاهی با توجه به محدودیت زمانی هم که داریم به مهمترین رویدادها. قطعا یکی از این مهمترین رویدادها باز هم باید تکرار کنیم، شاید کلیشه‌ای باشه ولی برای اون دسته از شنوندگانی که این لحظه شون رو به رادیو فردا اختصاص دادن بگیم که از کرونا غافل نیستیم. همچنان داره توصیه میشه که رعایت بهداشت باید اولویت اول شهروندان باشه، به ویژه در ایران و البته در دیگر کشورها هم وضعیت به گونه‌ای پیش میره که همین هشدارها رو شاهد هستیم و دربارش صحبت کردیم. پس جایی نرید، همینجا با ما بمونید، مطالب مفصلی براتون داریم و اگر فرصت بشه همه رو با شما در میون میگذاریم. شما هم نظرتون رو از ما دریغ نکنید. یواش یواش و آهسته بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با سپیده بهکام.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. هادی شیرزاد رئیس پلیس بین الملل ناجا میگوید با توجه به اینکه غلامرضا منصوری قاضی پیشین در رومانی تحت نظر و در آزادی مشروط بوده، پلیس آن کشور باید توضیح دهد که چه اتفاقی منجر به مرگ او شده است. به گفته آقای شیرزاد در نامه پلیس بین الملل در بخارست که پس از مرگ آقای منصوری به تهران ارسال شده، آمده که این فرد خودکشی کرد است. این در حالی است که در تازه ترین اطلاعات منتشر شده از سوی مقام های قضایی رومانی، برخورد با سطح سخت در پی سقوط از ارتفاع دلیل مرگ عنوان شده و بدون مطرح کردن خودکشی گفته شده که فرضیات مختلفی در زمینه دلیل این سقوط در حال بررسی است. در همین باره عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته است در مورد مرگ آقای منصوری ابهاماتی وجود دارد و دولت رومانی علارغم در خواستای ایران هنوز به گفته او شفاف عمل نکرده است. غلامرضا منصوری در جلسات دادگاه باند ارتشا در قوه قضاییه به دریافت رشوه به مبلغ 500 هزار دلار از حسن نجفی متهم شد. پس از طرح نام این قاضی پیشین مشخص شد که او سال گذشته از ایران خارج شده است. تهران خواستار استرداد او از رومانی شده بود و پیش از تصمیم نهایی در این زمینه حدود 2 هفته پیش جسد آقای منصوری در هتلی در بخارست پیدا شد. چین برای جلوگیری از بروز موج دوم شیوع کرونا در این کشور، حدود 400 هزار نفر از اهالی یکی از استانهای مرکزی خود را بار دیگر در قرنطینه قرار داد. استان هوبی که بخشهایی از آن اکنون وارد قرنطینه شده، در نزدیکی پکن قرار دارد و اقدامات محدود کننده دولت تنها پس از شناسایی 18 مورد جدید در شهرستان آنشین این استان صورت گرفته است. همه روستاها و ساختمانها در این شهرستان وارد قرنطینه کامل شده و خانواده‌ها تنها اجازه دارند 1 نفر را در روز برای خرید به بیرون از خانه بفرستند. هیچ خودروی نیز از بیرون از شهرستان حق ورود به منطقه را ندارد. بحران جهانی شیوع کرونا از شهر ووهان چین آغاز شد. با آغاز شیوع ویروس کرونا در چین، دولت اقتدارگرای این کشور همزمان هم سانسور اطلاعات را افزایش داد و هم تلاش داشت از شدت ضربه اقتصادی آن بکاهد. در همین حال هم نهادهای بین المللی و هم بسیاری از شهروندان چینی نسبت به آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مقامات این کشور ابراز تردید می کنند. در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 10,200,000 نفر گذشته و شمار کل جانباختگان نیز به بیش از 500,000 نفر رسیده است. مردم پاوه یک شنبه شب هنگام ورود پیکر جانباختگان آتش سوزی منطقه تحت حفاظت بوزین و مرخیل به قربانیان ادای احترام کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان با در دست داشتن تصویر قربانیان و شعار شهید هرگز نمی‌میرد، آمبولانس‌های حامل پیکر آنها را همراهی می‌کردند. بر اساس گزارش ها مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی برای مهار آتش سوزی به منطقه بوزین و مرخیل رفته بودند. گزارش خبرگزاری مهر حاکی از احتمال انفجار مین در این منطقه است. جمشید محبتخانی فرمانده یگان محیط زیست ایران گفته بود هنوز مقامات محلی تایید نکردند که این سه نفر هنگام مهار آتش بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند یا در اثر انفجار مین. محمد،
سپاس از تو سپیده که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان ما رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده این مجله. باز هم برای شما از کرونا خواهیم گفت. در شرایطی که در ایران جان باختگان کرونا در کشور بنابر آمار رسمی به 10670 نفر رسیده است. سری میزنیم به احتمالات و نگرانی ها در حوزه کرونا، آن هم در شرایطی که در برخی از مناطق ایران گفته می شود کرونا از خط قرمز هم عبور کرده است. و این پرسش را از یک پزشک در ایران می پرسیم. بزرگ راه انتقال کرونا در ایران کجاست؟ همچنین در خبرها هم شنیدید که تجمعی در پاوه برگزار شد. برای شما از این تجمع و جزئیات آن میگوییم. تجمعی که گفته شده برای ادای احترام به کنشگران جانباخته محیط زیست بوده است. در ادامه اگر که فرصتی دست بده قطعا برای شما خواهیم گفت از صحبت‌های امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و حضور محمد جواد ظریف در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد. و باز هم اگر وقت داشته باشیم یادی می‌کنیم، یعنی امروز اگر که سازنده توی پری کجایی همایون خرم زنده بود 90 ساله می‌شد. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه شما هستیم و پیش از هر چیز برای اینکه دقلبابی کرده باشیم و به سراغ خبرها و گزارشها بریم، میریم سراغ کرونا در ایران. با توجه به اینکه تقریبا میشه گفت که وضعیت به گونه ایه که حتی بوی آماده باش در برخی از بیمارستانها به مشام میرسه و نمیشه گفت وضعیتی قابل کنترل هست، بابک غفوری ازار با ماست تا بیشتر برای ما بگه. بابک بهت سلام میکنم و منتظریم که ببینیم در حوزه کرونا در ایران تا این لحظه چه اتفاقاتی افتاده.
محمد، صحبت‌های امروز سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران حاکی از ثبت یک رکورد تازه بود و در واقع میتونیم بگیم اون نگرانی‌هایی که تو داری میگی مهر تاییدی زد. خانم لاری اعلام کرد در طول 24 ساعت گذشته 162 نفر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا کووید 19 در ایران جان خودشون را از دست دادن. این بالاترین میزان آمار تعداد قربانیان ناشی از بیماری ویروس کرونا هست و که نشون میده که موج تازه‌ای، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش میکنن این طوروانه بود بکنن که هنوز نمیتونیم به طور دقیق بگیم که موج دوم در ایران شروع شده یا نه، اما این تعداد کشته و ثبت یک رکورد تازه نشون میده که وضعیت فراگیری به سطح تازه‌ای رسیده. تعداد مبتلایان ایران هم که خانم لاری اعلام کرد 2536 بیمار، تفاوت چندانی با آمار روز گذشته نداره، هیچ نشانی از کاهش دیده نمیشه. اینا همه در حالیه که البته به آمارهایی که وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه تشکیک‌های فراوانی وارد شده، هم از سوی کارشناسان هم از سوی مسئولان مختلف حتی در داخل ایران. اما حتی اگر بخوایم همین آمار رو مبنا قرار بدیم، ثبت تعداد تازه از کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا بیماری کووید 19 خودش نشون میده که وضعیت به چه شکلی در حال تغییر هست در ایران. زمینی که خانم لاری امروز گفته که از دیروز خیز قابل توجهی در آمار موارد بیماری در تهران دیده میشه که حتی خانم لاری گفته که نگران کننده است. اون رو نشون دهنده بازگشایی مشاغل و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی دونسته. در بخش دیگری از صحبت‌هاش هم به وضعیت استان‌های مختلفی که گزارش‌های مختلفی داره منتشر میشه از شیوع فراگیری اونها اشاره کرده. هرمزگان، خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه رو در وضعیت قرمز قرار داده وزارت بهداشت ایران هم و گفته که استان‌های ایلام، لرستان و گلستان هم در وضعیت هشدار قرار داره. اینا همه در حالیه که اگر بخوایم همین موضوع نگران کننده بودن شیوع در تهران در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که بخش قابل توجهی از کل ایران داره درگیر میشه با موضوع کرونا یک بار دیگر. حتی در اون دوران اوجی هم که در فروردین ماه از نظر تعداد مبتلایان و قربانیان وزارت بهداشت ایران آمار ارائه میداد، ثبت این میزان کشته رو نداشتیم.
ولی به هر حال بابک، جالب هم هست که همچنان مقام های جمهوری اسلامی قبول ندارن که این رو میتونیم موج دوم بدونیم. حتی بعضی از پزشکان، خب در پیشتر از این هم با اونها گفتگو کردیم، مثل دکتر حسین کیوانی ویروس شناس در ایران، اونها میگفتن که این میتونه زنگی باشه برای آغاز موج دوم کرونا و فرارسیدن زود هنگامش، ولی هنوز ما این رو از مقام ها نمیبینیم.
درسته، این همین موضوعیه که کارشناسان مختلفی هم دارن بهش اشاره میکنن. اما خب تمهیداتی مثل همین صحبتهای دیروزی که آقای روحانی بیان کرد درباره اجباری شدن استفاده از ماسک برای 2 هفته از نیمه تیر ماه، که البته یک سوال دیگری رو به مطرح کرده که چرا اگه قراره که ماسک اجباری باشه باید از یک مقطعی دیگری شروع بشه، اگه شرایط الان به سمت بحرانی شدن داره میره، چرا بعد از نیمه تیر ماه استفاده از اون اجباری بشه در اماکن سرپوشیده. و همینطور اختلاف نظرهایی که به کم و بیش داریم میبینیم همچنان درباره بازگشایی محلهایی که امکان تجمع تعداد زیادی از افراد رو میده. تالارهای پذیرایی در رأس اون هستن که در شهرهای مختلف گزارش‌های مختلفی داره منتشر میشه که بازگشایی برخی از اونها به همه‌گیری کرونا دامن زده. و همینطور بحث و گمانه‌هایی که درباره بازگشایی سالن‌های سینما و تئاتر راه افتاده و اصلا میزان استقبال از اونها خودش محل تردید و پرسش جدیه که درباره کارایی این بازگشایی‌ها داره مطرح میشه.
خیلی رویه میشه گفت که یک دستی رو شاهد نیستیم، ولی بذار یه نگاه خیلی کوتاهی هم بکنیم به جهان در حوزه کرونا و اینکه میدونیم خب در دیگر کشورها هم بعضی از کشورها وضعیت بحرانی تری رو دارند و اونجاها الان به چه صورتی، کدوم کشورها در صدر هستن، کدوم کشورها بهتر شدن.
موضوع اینه که در سطح جهان هم همچنان یک فرآیند یکسانی دیده نمیشه و در برخی کشورها باز هم نشونه های از احتمال شیوع موج دوم دیده میشه. از نظر آمار ارقام میدونیم که از امروز تعداد کل مبتلایان به کووید 19 در سراسر جهان از مرز 10 میلیون نفر گذشته، تعداد قربانیانش به 500 هزار نفر رسیده. 3 کشور آمریکا، برزیل و روسیه بیشترین تعداد مبتلایان رو گزارش کردن. نام ایران همچنان در میان 10 کشور بالای فهرست دنیا دیده میشه و همونطور که در خبرها هم شنیدیم، در چین هم به دنبال مشاهده موارد تازه‌ای مقام‌های دولت این کشور تصمیم گرفتن که 400 هزار نفر از شهروندانشون در یک منطقه‌ای رو بار دیگر در قرنطینه قرار بدن.
سپاسگزارم از تو بابک که با ما همراه بودی. بابک غفوری آذر بود و باز هم در مجله شامگاهی حتما با تو همراه میشیم تا آخرین ها رو بشنویم از تو. اما اجازه بدید که این بحث رو ادامه بدیم با دکتر حسام فیروزی و از او بپرسیم که بزرگراه انتقال کرونا در ایران کجاست. دکتر حسام فیروزی در تهران.
ببینید، وضعیت کرونا در ایران خیلی بغرنج شده متاسفانه. من شبیه انگار که ما داریم دچار یک خودکشی دست جمعی میشیم، یعنی انگار ناخواسته ما داریم دچار یک همچین معضلی میشیم. همین دیروز که در واقع از بستگان من هم دچار مشکل شده بودن، من تقریبا با 5 تا رئیس بیمارستان من تماس گرفتم و فقط درخواست یک تخت کردم و حتی یه دونه تخت نتونستم پیدا کنم برای بستگان خودم. یعنی پشت در بیمارستان ها به قدر شلوغه و نمیتونن اصلا وارد بشن. بیمارا پشت در در واقع اورژانس گیر کردن و نمیتونن اصلا تخت ندارن، برخی از بیمارستان تو راه روهاشون خوابوندن و متاسفانه وضعیت بسیار بحرنگی. خب این نیاز به اطلاع رسانی داره، نیاز داره که حتما اقداماتی صورت بگیره توسط در واقع مسئولان این، یعنی
پیامدهایی
رو براش بذارن.
الان ولی آقای دکتر گفته میشه که خواهش میکنن که افراد مراجعه نکنن، تست ها رو دارن محدود میکنن فقط برای افرادی که به هر حال در وضعیت خاصی به سر میبرن و یا اینکه سنین بالا هستند.
بله خب الان مشتاها ها دوچار مشکل شدن، یعنی اینقدر تعداد در واقع افراد زیاد شدن که خودشون دارن با آزمایشگاه ها مراجعه میکنن. بسیاری از در واقع افراد توی خونه های خودشون در اومدن امکاناتی رو فراهم کردن که بتونن از عزیزانشون مراقبت کنن و نگهداری کنن، ولی برخی از اینها نیاز به در واقع کیر یا سرویس بیمارستانی دارن و متاسفانه امکاناتی وجود نداره، یعنی تمام بیمارستان ها الان اشغال شده.
نکته دیگه اینه که به هر حال الان گفته میشه که پوشیدن ماسک در ایران داره اجباری میشه، ولی شاید این سوال بیراه نباشه که چرا انقدر دیر؟ به هر حال این تجربه‌ای بود که در بسیاری از کشورها از جمله همین جمهوری چک که ما درش هستیم هم آزموده شد، در روزهای اول بسیار سخت گرفتن، باید اجباری بود میپوشیدین و پلیس اگر نمیپوشیدین تذکر میداد و جریمه میکرد. چرا در ایران انقدر دیر به این مسیر رسیدن؟
ببینید خب میگم خیلی ظاهراً جان مردم در واقع در یک ساختاری که فکر میکنن این دنیا دنیا محل گذاری است که اینجا ارزش نداره، بنابراین جان انسان ها هم طبیعتا ارزش نداره و خب وقتی که یک ساختاری اعلام میکنه تازه از 15 تیر ماه ما میخواییم این رو اجباری کنیم، من نمیدونم مگه بخشنامه دولتی قرار صادر بشه که چرا از 15 چرا از همین امروز نه، متوجه این؟ اصلا مشخص نیست که اون بالا هم چه خبره، خودشون هم با خودشون درگیرن ظاهرن، ولی مثلا مردم هم دارن که دارن تلف میشن و فکر میکنم خود مردم باید این آگاهی رو پیدا کنن که بدونن الان با چه معضلی مواجهن. کاملا روابط تعددها آزاده، همه مردم در واقع تو خیابون ها مثلا فروشگاه ها شلوغه و اصلا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، این در حالی که پشت در بیمارستان ها ادهی دارن تلف میشن.
یعنی خود مسئولین به نظر شما دارن شرایط رو عادی سازی میکنن و عادی جلوی میدن؟ چون یکی از مسئولان بیمارستان مسیح دانشوری همین مسئله رو گفته بود پیشتر.
به نظر میرسه ترسیه که خود مسئولین دارن که اگر که در واقع این رو، چون بحران های دیگه ای هم ما تو کشور داریم، حالا بحران های اقتصادی و این چیزها هم هست، شاید میخوان که در واقع این بحران بیشتر نشه، متوجه این؟ شاید دامن زدن این بحران با بحران های دیگه ای که در واقع در جامعه هست منجر به اتفاقاتی بشه که اونها نمیخوان این اتفاق بیفته.
بله شنیدی صحبت‌های دکتر حسام فیروزی در تهران رو. اما این سوال رو از شما هم می‌پرسیم، مایلیم جوابش رو از شما بگیریم، چرا پوشیدن اجباری ماسک از امروز نه و از 15 قراره که اجباری بشه؟ بریم سراغ یک موضوع دیگه. همونطوری که گفتم شهروندان در پاوه در جریان ورود پیکر جان باختگان در پی آتش‌سوزی منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل تجمع و به قربانیان ادای احترام کردند. بشنویم صحبت‌های محمد ممند نژاد رو، خبرنگار آژانس مکریان در پاوه.
حصر روز یکشنبه 8 تیر ماه 1399 در حادثه ای هنگام اطفاء حریق منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل از توابع شهرستان پاوه استان کرمانشاه موجب به جانباختن 3 عضو کمیته اطفاء حریق این انجمن جیوای پاوه گشت که حدوداً ساعت 23 پیکرهای این جانباختگان به شهر پاوه انتقال یافت از منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل و جانباختگان در شهرهای پاوه و نوسود به خاک سپرده شدند. هنگام ورود پیکر جانباختگان این حادثه با وجود محدودیتایی که در رابطه با کرونا بود، ولی اکثر شهروندان تو خیابان‌های پاوه حضور داشتند و با شعارهای زیست محیطی ادای احترام خود رو به اونها بیان کردند.
آقای ممندزاده، به احتمال انفجار مین اشاره شده و گفته میتونه به اون مسئله ربطی داشته باشه. آیا در این باره شما اطلاعاتی دارید؟ آیا تا الان جستارهایی شده تا ببینن که این اتفاق در پی آتش سوزی بوده یا احتمال انفجار مین؟
از دلیل وقوع این حادثه بنا به گزارشات اولیه و بیانیه انجمن جیوای و همچنین امروز تو بیانیه‌ای که فرمانداری این شهرستان بدون گونه بوده که این تیم‌ها در اتفاق مشغول اتباع حریق بودند که ناگهان جریان باد تغییر مسیر داده و موجب محاصره شدن اعضای این انجمن در داخل زبانه‌های آتش و خفگی ناشی از دود و حرارت شده است که متأسفانه 3 حضور این کمیته اتباع حریق بعد از دقایقی جان خود را در این منطقه از دست دادند. در رابطه با انفجار مین فرمانداری پاوه اعلام نموده که هیچ گونه مینی در روز گذشته یعنی در این منطقه منفجر نشده، ولی این منطقه مناطق مرزی هست و آلوده به مین هست و در گذشته هم از محدودیت هایی که این انجمن ها داشتن این مین ها بوده برای حریق این منطقه.
بله، شنیدید صحبت های محمد ممندزاده، من گفتم ممند نژاد، عذرخواهی می کنم، خبرنگار آژانس مکریان در پاور و در خصوص اتفاقی که رخ داده. و البته نام جان باختگان هم مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی اعلام شده که برای مهار آتش سوزی به منطقه رفته بودند که جان خودشون رو از دست دادند. اما اجازه بدید که همچنان شما رو همراهی کنیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا و بریم سراغ یک موضوع دیگه، باز هم یک موضوعی از سیاست بین‌المللی ایران. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه خبر داده که محمد جواد ظریف عصر سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی میکنه. قرار در این نشست گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد در اجرای قطعنامه 2231 هم به بحث گذاشته بشه. بشنویم از رویا کریمی مجد.
رایزنی محمد جواد ظریف با همتایان عمانی، چینی و قطری. این خبری بود که صبح دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد. این رایزنی ها پیش از آن صورت می گیرد که جواد ظریف عصر روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل شرکت کند. جلسه ای که قرار است در آن گزارش دبیرخانه سازمان ملل در اجرای قطعنامه 2231 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خرداد ماه سال جاری، خبرگزاری رویترز نوشت که دبیر کل سازمان ملل در گزارشی منشأ ایرانی سلاح‌های مورد استفاده در حمله به عربستان را تایید کرده است. آنتونیو گوترش در گزارش یاد شده گفته که این مسئله می‌تواند مغایر با تحریم‌های تسلیحاتی قطعنامه 2231 باشد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد دفاع روز سه‌شنبه جواد ظریف می‌گوید:
نقطه پررنگ گزارش 14 صفحه‌ای دبیرخانه سازمان ملل به شورای امنیت همین بحث منشأ ایرانی سلاح‌ها در حمله به عربستان. این گزارش نیمه دوم خرداد بود به شورای امنیت رفت. 24 خرداد وزارت خارجه ایران یک بیانیه صادر کرد، این گزارش رو رد کرد. بیانیه وزارت خارجه احتمالاً اساس موضع و سخنرانی آقای ظریف رو هم تشکیل میده. این بیانیه چند تا محور داشت، اینکه میگفت دبیرخانه طبق ترتیب‌های اجرای قطعنامه 2231 اختیاری نداره به این بحث ورود کنه. این رو البته احتمالاً اکثریت اعضا قبول نمی‌کنن، چون تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی بخش مهمی از قطعنامه 2231 بوده. یک بخش دیگر بیانیه وزارت خارجه ایران هم میگفت چرا وقتی آمریکا برجامو نقض کرد دبیرخانه واکنش نشون نداد، یا چرا وقتی عربستان یمنی‌ها رو می‌کشه سازمان ملل کاری نمی‌کنه اما تیم‌های تحقیقاتی میرن. به گفته بیانیه وزارت خارجه ایران از زباله‌های عربستان مدرک جمع می‌کنن. این هم رتوریکه به نظرم، یعنی شما نمیتونید در پاسخ به گزارش یک کمیته تخصصی در مورد اینکه شما تحریم تسلیحاتی رو نقض کردید بگید پس چرا به بقیه چیزی نمیگی، یعنی پاسخ حقوقی محسوب نمیشه. نکته دیگه ای هم که در بیانیه ایران اشاره شده، احتمالاً آقای ظریف هم براش خیلی مهمه، خیلی هم روش مانور خواهد داد، اشاره به همزمانی این گزارش با پیشنویس قطعنامه آمریکاست برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران. این یه بحثیه که خب در این باره ایران از حمایت چین و روسیه هم برخورداره. احتمالاً آقای ظریف خواهد گفت که این بیانیه بهانه است برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران.
عباس موسوی روز دوشنبه همچنین گفت که آمریکا در جایگاهی نیست که با استناد به قطعنامه مفاد برجام را از بین ببرد. وی در مورد تهدید آمریکا به فعال کردن مکانیسم مارش علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها نه حق و نه توان چنین کاری را دارند. به گفته عباس موسوی، ایران رایزنی‌هایی با سایر اعضای شورای امنیت داشته و همگی مخالف این رویه بودند. کامبیز غفوری در مورد پشتوانه ایران در طرح این مواضع می‌گوید:
آمریکا میگه خروجش از برجام نافی حقوق این کشور در چارچوب قطعنامه 2231 نیست. اشارهش هم به لحن به کار گرفته شده در بندهای مختلف قطعنامه 2231. در بیانیه‌های شورای امنیت فعل الزام آور دیساید هست، یعنی شورا مقرر میکنه، تصمیم میگیره. فعل‌های دیگه مثل ارج یا کالاپان درخواست میکنن. همین تغییر لحن درباره برنامه موشکی ایران هم دیده میشه. در قطعنامه 1929 فعلش الزام آور بود، در 2231 از فعل درخواست کردن استفاده شده. الان ایالات متحده هم از استدلال مشابهی استفاده میکنه، میگه در بند 1 قطعنامه 2231 با فعل ارج درخواست میشه که برجام به طور کامل اجرا بشه. در همین قطعنامه همچنین طرف های برجام تشویق میشن، یعنی انکارج، فعل انکارج استفاده شده، تا مشکلات رو در رابطه با اجرای تعهدات برجامی از طریق مکانیزم های تعبیه شده در برجام حل بکنن. عبارتی که از نظر آمریکا الزام آور نیست. با این حال این کشور میگه که در بندهای مربوط به بازگشت تحریم ها مثل بند 11 فعل دیسا یا مقرر کردن به کار رفته. به همین استناد آمریکا اینطور تلقی میکنه که اجرای برجام جز ملزومات این کشور برای فعال کردن مکانیزم معاشه ذیل قطعنامه 2231 نیست، یعنی میگه که از برجام بیرون رفته ولی کماکان شرکت کننده قطعنامه 2231 هست. ایران از طرف دیگه با اشاره به اینکه تنها اعضای برجام میتونن مکانیزم معاشه رو فعال بکنن، با اشاره به این قید میگه خروج آمریکا از برنامه جامعه اقدام مشترک نافی حق این کشور نیست. از طرف دیگه آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه یک نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت، به یک نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1971 اشاره کرده بود که میگفت در یک درگیری یا بحث حقوقی مشابه دیوان نظر داده که اگر یکی از طرفها تعهدات خودش رو نقض بکنه یا رعایتش نکنه نمیتونه از حقوق خودش منبعث از اون رابطه برخوردار بشه. اشاره لاوروف به یک نظر مشورتی است در مورد تعهدات آفریقای جنوبی و حضورش در نامیبیا. مشخص نیست آیا نظر مشورتی میتونه به قطعنامه 2231 هم تعمیم داده بشه یا خیر.
آمریکا برای جلوگیری از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده و در اختیار روسیه و کشورهای غربی قرار داده است. با این حال چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالفند و میگویند آمریکا از برجام خارج شده و نمیتواند مکانیسم معاشه را فعال کند.
شنیدید گزارش رویا کریمی مجد رو. اما پیش از این که بخوایم به پایان این مجله بعد از ظهر برسیم، اجازه بدید یک بار دیگه از شما بپرسم که چرا پوشیدن اجباری ماسک از امروز در اصل در دستور کار قرار نگرفته و قراره که 15 اجرایی بشه؟ شما چه فکر میکنید؟ برای ما حتما بگید. 2420221122113 اینجا چند پیام تلفنی رو همکارانم آماده کردند که البته با سوال ما مرتبط نیست ولی خالی از لطف نیست شنیدن نظر دیگر شنوندگان ما.
حقوق کارگرا رو ندارید بدید، اون وقت چرا 300 هزار لیتر بنزین مجانی میفرستید واسه ونزوئلا؟
آقای خامنه‌ای معلومه که بعد از آقای لاریجانی حمایت بکنه، چون که اگه حمایت نکنه این اشتباس همیشه اینه بدونی آدمای فاسد از آدمای فاسد حمایت میکنن. الان هم آقای خامنه‌ای از ایشون حمایت میکنه، چون این پای این توی دادگاه بازشه بعدش نوبت خود آقای خامنه ایه. اینه مسئله.
هر کسی که در سمتی وجود داره و سواد اون کار رو نداره به نوعی یک فاسد. فرار به جلو نکنیم، راه رو گم نکنیم، به مردم آدرس اشتباهی ندیم. شما آقای خامنه ای خودت بزرگترین مفسد تاریخ هستی.
آقای خامنه ای، فساد در قوه قضاییه فقط مملو از فساد مالی نیست، زندانی کردن هموطنان ما به عنوان فعالیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، اعتراض به قیمت بنزین، اینا همش فساد در قوه قضاییه به شمار میاد. به حبس کشاندن خواهران هموطن ما به خاطر بی‌حجابی، کارگران و معلمان ما به خاطر اعتراض به وضع مشیعتی، زندانی کردن این افراد، همش فساد در قوه قضایی است. قوه قضاییه به رهبری شخص شما کشور ما رو به دومی مقام از نظر اعدام کردن در دنیا رسونده. آقای خامنه ای، فقط شخص شما و شخص شما متهم به تمام این فسادها هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا
00420202112.
و البته 2113 رو هم فراموش نکنید که دیگر شماره تماس با ماست، 2042022112113. همونطوری که گفتم برای ما بگید که چرا اجباری شدن پوشیدن ماسک در ایران از همین امروز اجرایی نشده، 9 تیر ماه و قرار از 15 تیر ماه اجرایی بشه با توجه به وضعیت خاص ایران. سپاسگزارم. من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید.